پیام ما زیر عنوان امیدها و نویدها شرحی است در مورد یکی دیگر از تعالیم حضرت بهاءالله که جامعه انسانی با وجود غفلت ظاهری از ظهور مبارکش به حکم اراده الهی دارد متدرجن به موقع اجرا در می آورد. به مصداق سخن نعیم صدهی که فرمود ای که گفتی علامت حق چیست، می کند حق هر آنچه می گوید. از اولین تعلیمات حضرت بهاءالله اتحاد ادیان و وحدت مظاهر الهی یعنی پیامبران است که سابقه آن را از جمله می توان در کتاب مستطاب ایقان اثر آن حضرت که به سال 1862 میلادی در بغداد نگاشته شده جستجو کرد و این تعلیم به هنگامی به بشر اعلام شد که نه فقط رقابت بلکه دشمنی و خصومت میان ادیان در حد اعلا بود و حتی پیروان برخی از ادیان معتقدان به ادیان دیگر را نجس و پلید می انگاشتند و برای پیروان خود قائل به انحصار حقیقت و امتیاز رستگاری بودند. حضرت بهاءالله هم از ابتدا به صراحت اعلان کردند که مظاهر الهی و همه ادیان از منشأ واحدی برمی‌خیزند و هدفی واحد که احیای روحانی و اخلاقی بشر است در نظر داشته و دارند. از جمله بیانات مبارکه این بود حاملان امانت احدیه که در عوالم ملکیه به حکم جدید و امر بدی ظاهر می شوند، چون این اطیار عرش باقی از سماع مشیت الهی نازل می گردند و جمیع بر امر مبرم ربانی قیام می فرمایند، لحاظا حکم یک نفس و یک ذات را دارند. جان شیران و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست، به قول مولانا جلال الدین. در کتاب مستطاب اقدس که گنجینه حدود و احکام این شریعت جدید است، حضرت بهاءالله به صراحت دستور می‌فرمایند آشرو مل ادیان کلها به روح و ریحان، یعنی با اهل ادیان به شادی و محبت و صفا معاشرت کنید. از همان زمان که حکم بارک در کتاب مستطاب اقدس مذکور آمد 1873 تحولاتی در جهان روی داد که همه نوید تحقق اراده آن حضرت را می‌داد. از جمله این که یک سال پس از درگذشت حضرت بهاءالله یعنی در 1893 اولین پارلمان جهانی بین ادیان در شیکاگو تشکیل شد و آن فی الحقیقه وسیع‌ترین اجتماعی بود که تا آن زمان نمایندگان مبرز ادیان و مذاهب جهان را گرد هم آورده بود. ادیان اسلام، بودایی، هندویی، کنفوسیوسی، جین، زردشتی علاوه بر مسیحیان در این اجتماع بزرگ حاضر بودند و برای اول بار در چنین اجلاسیه‌ای بود که اشاره به آیین بهایی و حضرت بهاءالله و مؤسسان از جانب یک از ناطقان پروتستان مذهب مطرح شد و در سالهای بعد هم آیین مذکور در جامعه آمریکا پیروانی پیدا کرد. نفس تشکیل پارلمان جهانی ادیان به مناسبت نمایشگاه عظیمی که در شیکاگو برپا گردیده بود گویای این مطلب است که نمایندگان آیین مسیحی دست از ادعای برتری مسیحیت بر ادیان دیگر یا رجحان فرهنگ غربی بر سایر فرهنگ‌ها برداشته بودند و فرصت به نمایندگان ادیان مهم دیگر می‌دادند که نظرات خود را ارائه کنند و سهم خیش را در تکامل روحانی بشریت معلوم دارند. جریان گفتگو میان ادیان به دنبال پارلمان جهانی ادیان قطع نشد بلکه قوت گرفت و چنان که می‌دانیم در عالم مسیحیت منجر به تأسیس شورای جهانی کلیساها World Council of Churches در سال 1948 شد که هم اکنون هم سخت فعال است و مرکز آن در شهر ژنو قرار دارد. و هرچند این شورا موفق نشد که آیین کاتولیک را هم به عنوان عضو کامل خیش بپذیرد، ولی در دوران ژان پل دوم اقدامات متعدد از جانب او در جهت اکومنیزم یا تقریب بین المذاهب صورت گرفت و در درون شورای مذکور نماینده پاپ تنها به عنوان ناظر شرکت میکرد. از جمله سازمانهایی که تقریب بین الادیان یعنی نزدیک کردن ادیان به یکدیگر را هدف کوشش های خود قرار دادند، علاوه بر شورای نام برده و پارلمان ادیان باید از این سازمان ها نام برد. اول کنفرانس جهانی راجب دین و صلح که در سال 1970 در کیوتو تأسیس شد و محل مکالمه ادیان اصلی جهان برای ترویج صلح و حقوق بشر و حفظ محیط زیست است. دوم دستگاه اینترفیس و سوم تمپل آف اندرستندینگ. علاوه بر این ابتکارات در زمینه گفت و شنود دو جانبه مثلا بین مسیحی و یهودی یا بین یهودی و مسلمان اینجا و آنجا به فراوانی صورت عمل به خود گرفته است که ورود در آن سخن ما را طولانی می کند. در تاریخ دو قرن اخیر بود که بعضی متفکران اسلامی چون سید جمال الدین افغانی اسدآبادی برای اتحاد اسلام کوشش کردند. سید تحقق وحدت و اتحاد مسلمین را از جهت ترقی عالم اسلام ضرور می شمرد. از چهره‌های فعال معاصر در اکومنیزم که تئولوژین کاتولیک است یعنی متخصص در علوم الهی در داخل دیانت کاتولیک، هانس کونگ در پارلمان دوم ادیان در زمینه بسیار کوشا بود و سعی داشت موارد توافق ادیان را در اصول اساسی اخلاقی تحت عنوان طرحی برای اخلاق جهان شمول نشان دهد. به عقیده او صلح در جهان بدون صلح میان ادیان امکان ناپذیر است. از جمله به اهتمام او بود که در دومین پارلمان ادیان جهانی که در اوت سپتامبر 1993 در شیکاگو تشکیل شد، نمایندگان حاضر اعلامیه‌ای را پذیرفتند و امضا کردند که ضمن آن چهار مسیر فعالیت که مورد توافق همه ادیان بود اعلام شد. از جمله حاضران در آن مجمع بهائیان بودند. اول حرکت به سوی یک فرهنگ عدم خشونت و احترام به حیات و زندگی، دوم حرکت به سوی فرهنگ تعاون و تعاضد و یک نظام عادلانه اقتصادی، سوم حرکت به سوی فرهنگ تسامح و تساهل و حیاتی که به حقیقت جویی و راستی تخصیص یابد، چهارم حرکت به سوی فرهنگ برابری حقوقی و از جمله مشارکت و یاری و یاوری میان مرد و زن. البته اکومنیزم در گذشته تاریخ مسیحیت سوابقی داشته است، مثل آنکه در قرون وسطا کوششی به عمل آمد تا کلیساهای شرق و غرب اروپا را با هم متحد کنند، کوششی که نافرجام ماند. اصلاح مذهبی پروتستانی هم از اندیشه اتحاد فرقه ها در داخل مسیحیت خالی نبود، اما خود پروتستانتیزم منشأ گروه ها و فرقه های بسیار متعدد شد. در همون اوائل قرن 18 مذاکراتی برای نزدیک کردن دو کلیسای کاتولیک و انگلیکن در گرفت که آن هم بی نتیجه ماند. چنان که بازدید پاپ ژان پل دوم از کانتربری در سال 1982 به قصد نزدیکی بیشتر با کلیسای انگلیکن به ثمری منجر نگردید. در نتیجه می توان گفت که اکومنیزم یک پدیده قرن بیستم است و در آن به خصوص از جانب پروتستان ها اهتمام به کار رفته. آنچه در اینجا مطرح است کمتر قضایای تئولوژی یا علوم الهی یا کلام است و بیشتر مسئله پیدا کردن راه حل برای موارد همکاری یا رقابت میان کلیساهاست. همه کلیساها هم از پروتستان و کاتولیک و ارتودکس با پدیده لامذهبی روزافزون جامعه مواجه هستند و در نتیجه باید به همکاری با یکدیگر جهت مواجهه با این مشکل اقدام کنند. پس باید گفت با همه پیشرفتی که در مسیر نزدیک شدن به ادیان با همدیگر به موجب مشیت الهی حاصل آمده، اما هنوز میتوان گفت که قبول برابری همه ادیان و وحدت منشأ آنها و عدم اختصاص حقیقت به هیچ آیینی از آن آیین‌ها بر اصحاب ادیان بس دشوار بوده و هست و هنوز باید زمانی بگذرد که متدرجان اینان به عمق تعلیم بهایی در این باره پی برند. چه به مورد از یادآوری این اشعار نقض محمد نعیم صدهی اصفهانی که گفت گفته انبیا یکیست یکی، بلکه از اولیا یکیست یکی، همه فرمانپذیر و فرمانبر، شاه فرمانروا یکیست یکی. دو مبین در محمد و عیسی ای برادر، خدا یکیست یکی، ظاهر و باطن، اول و آخر، مبدا و منتها یکیست یکی. همان شاعر ارجمند بهایی بود که همه عالم بشری را به صلح و وحدت دعوت کرد و چنین گفت: گر مسلمان و گبر و بوداییم، گر یهود و هنود و ترساییم، گر ز روس و پروس و روم و حبش، ز انگلیسیم یا فرانساییم، گر ز امریک، گر ز افریقیم، ز آسیا یا که از اروپاییم، مرد یک خاک و طفل یک وطنیم، خلق یک شهر و اهل یک جاییم. جنگ ادیان خراب کرد جهان، ما کنون صلح جوی دنیاییم. این همه حد و صد چرا سازیم، ما که چادر نشین صحراییم. توجه به این مقدمات حیرت نباید کرد که مرکز جهانی امر بهایی چند سال قبل در 2002 پیامی به رؤسای همه ادیان جهان فرستاد که در آن وظیفه عمده تشکیلات دینی که وجودشان برای خدمت به امر برادری و صلح و آشتی است یادآوری شده است. ضمناً در این پیام اهل ادیان را از تأیید و تقویت تعصبات فرقه‌ای و مذهبی که سبب این همه جنگ و جدال در گذشته بوده برحذر داشتند و با تذکار نقش مثبت ادیان در پیشرفت تمدن بشر وحدت اساس ادیان را متذکر گردیدند. و این نکته را که ادیان الهی در حکم سلسله‌ای به هم پیوسته هستند که هر دین تازه قدمی فراتر در راه تکامل نوع انسانی برمی‌دارد گوشزد کرده و تصریح فرمودند که زمان حاضر شاهد یک پارچه شدن همه جامعه بشری است و بنابراین کمک همه ادیان را به تحقق یگانگی سراسر عالم انسانی اقتضا می کند. این پیام بر نقش روحانی و اخلاقی ادیان تکیه نهاده است. به فرموده حضرت بهاءالله، اصلاح عالم و راحت امم جز به اتحاد و اتفاق حاصل نخواهد شد و ناچار ادیان الهی نیز باید در خدمت رفاه بشر و اصلاح جهان قرار گیرند و به حصول این اتحاد و اتفاق یاری کنند. نکته چند در مورد اهمیت گفتگو بین ادیان عرض کنم و به مناسبت از دائرة المعارف ادیان مقاله از کلود ژفره که در 1997 منتشر شده ترجمه می کنم و به نظر شما می رسانم که عنوانش گفتگو میان ادیان است. نویسنده می گوید امروز عالم انسانی به عصر فراگیر جهانی رسیده و در ورای تفاوت‌های نژادی، فرهنگی و مذهبی آدمیان این هوشیاری را پیدا کردند که عموم مردم ساکن خانه مشترک واحدی هستند و به خانواده واحدی تعلق دارند و هرچند کلمه اکومنیزم به معنی گفتگو و جستجوی وحدت در داخل کلیساهای مسیحایی است، ولی امروزه حق آن است که سخن از یک اکومنیزم جهانی بگوییم، چه همه ادیان به این نکته وقوف یافتند که آنچه ایشان را به هم پیوند می‌دهد خیلی بیش از عناصری است که آنها را از هم جدا می‌کند. امروزه ادیان آگاهی بیشتر و زنده‌تری از روابط تاریخی فیما بین خود دارند، هرچند که هر دین و همه ادیان در جستجوی امری مطلق هستند. علاوه بر این، انسان مدرن، انسان متجدد به مدد علم و فن قدرتی هر روز بیشتر به دست می آورد که می تواند تهدیدی برای آینده نوع بشر باشد و تهدیدی برای حفظ کره زمین. بنابراین به جای آن که هر یک از ادیان تنها نفع خود را خواستار شود و با تعصب از ویژگی های خود دفاع کند، اینک ادیان بزرگ متذکر مسئولیت تاریخی خیش در خدمت به انسانها و برقراری دوستی و یگانگی بین آنها گردیدند و بیش از پیش این مطلب صورت بداهت پیدا می کند که بدون صلح بین ادیان نه صلح مدنی و نه صلح جهانی تحقق خواهد یافت. گذشته از اینها، چون عصر جهان فراگیر است، لذا جامعه ملل محتاج متقاضی یک نظام اخلاقی جهان شمول است که در ورای تنوع دینی و تفاوت‌های اخلاقی شامل حال همه انسان‌ها شود و این توجه که در همه جا دیده می‌شود معطوف به اعلامیه حقوق بشر است. لذا همه ادیان باید ارزش اخلاقی حقوق بشر را مورد نظر قرار دهند و متون مذهبی و حقوقی خود را در پرتو این تجربه نوین تاریخی یعنی شناسایی حقوق بشر تفسیر مجدد کنند. جامعه‌ای که منحصراً تابع و مجری عدالت قانونی است به زودی به جامعه‌ای غیر انسانی مبدل می شود. یعنی عدالت قانونی کافی نیست. چنین جامعه‌ای باید جا به آن ارزش‌هایی دهد که ادیان تعلیم دادن، نظیر رحم و شفقت، عفو و اغماض و توجه مقدم به فقرا و محرومان. پایان این مقاله در مورد گفتگوی بین ادیان که در دائرة المعارف ادیان به سال 1997 به قلم کلود ژفره منتشر شده است. ممکن است به خاطر بعضی از شنوندگان عزیز بگذرد که اینک دنیا شاهد حرکتی معکوس است که ظاهراً دانشمند آمریکایی هانتینگتون پیش بینی کرده بود. بروز بنیادگری و تعصبات مذهبی که دیگر اختصاص به هیچ دیانت خاصی ندارد و حتی در ادیانی که همیشه به مدارا و تساهل معروف بودند اینجا و آنجا نشانهای خشونت و تعدی به چشم میخورد. اما حقیقت این است، در پاسخ این سوال عرض میکنم که در اکثر موارد مذاهب به عنوان بهانه و وسیله به کار رفتند و در باطن مقاصد سیاسی و نظایر آن در کار بوده است. در بسیار مواقع متاسفانه مذهب سرپوشی بر تعصبات ملی و وطنی است یا حتی بر منافع اقتصادی. لذا میتوان با اطمینان اظهار کرد که من بعد نزدیک شدن ادیان به هم اجتناب ناپذیر است، چنان که کلیسای کاتولیک با همه مقاومتی که در قبول ارزش روحانی سایر ادیان نشان می‌داد، بالاخره در زمان ژان 23 کلیساهای پروتستان، انگلیکان و ارتدوکس را دعوت کرد که نماینده ناظری به شورای دوم واتیکان بفرستند. 1962 شورایی که طی 4 تا 1965 جلسات خود را تشکیل داد و نه فقط مسیحیان را به توافق بین خود دعوت کرد، بلکه حتی سایر ادیان را به جستجوی وحدت فرا خواند و پایه فلسفه گفت و شنود و گشایش متقابل بین ادیان را نهاد. و در حقیقت آنچه ژان پل دوم من جمله از طریق بازدید مراکز دینی غیر مسیحی یا مذاکره با رؤسای مذاهب مسیحی چون کلیسای انگلیکان انجام داد، در پیروی از همان مصوبات شورای دوم واتیکان بود. در حال حاضر در بسیار ممالک غرب جلسات تبادل فکر و تفاهم بین ادیان دایر است و حتی گاه سازمان‌هایی بدین منظور در سطح شهرها تشکیل شده است. مثلا در همین شهر ژنو دستگاهی به نام پلتفرم انتی‌ریلیژیو، یعنی در حقیقت محلی برای تبادل میان ادیان تشکیل شده است. و همچنین انتشارات و مطالعات در این زمینه روی به افزایش دارد و همچنین تحقیقاتی که تحت عنوان ادیان تطبیقی یا مقایسه ادیان در سطح دانشگاه ها می شود با روحیه مدارا نسبت به ادیان بیگانه مقرون است. و اینها همه نوید آن را می دهد که نه فقط جلسات تفاهم بین ادیان بیش از پیش رائج شود، بلکه طرح‌های همکاری در زمینه‌های مورد علاقه مشترک بیش از پیش تداول پیدا کند. و فی الحقیقه آنچه را حضرت بهاءالله فزون از 130 سال قبل به عنوان یک دستور محکم صادر فرمودند، جامعه بشری بالمعال عامل گردد. باید امیدوار بود که روزی روحیه اکومنیزم که احترام به همه ادیان را اختزا می کند در سرزمین ما هم تسری پیدا کند، به مصداق سخن حافظ که فرمود ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم اگر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یار است چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. ناامیدم مکن از سابقه لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. مولانا ملا حسین کاشفی در نیمه دوم سده نهم هجری در کتاب لب لباب مثنوی ابیاتی را در بیان اتحاد انبیا و اولیا از جهت معنویت، اگرچه به حسب صورت متعددند، از مولوی نقل کرده که مناسب گفتار ماست و به آن عرایض خود را پایان می دهم. ده چراغ ار حاضر آید در مکان، هر یکی باشد به صورت غیر آن. فرق نتوان کرد نور هر یکی، چون به نورش روی آوری بیشکی. در معانی قسمت و اعداد نیست، در معانی تجزیه و افراد نیست. هر نبی و هر ولی را مسلکیست، لیک تا حق می رود جمله یکیست. جان گرگان و سگان از هم جداست، متحد جانهای مردان خداست. همچون یک نور خورشید سما صد بود نسبت به صحن و خانه ها، لیک یک باشد همه انوارشان. چون که برگیری تو دیوار از میان، لیک یک باشد همه انوارشان. چون که برگیری تو دیوار از میان. متشکرم.